سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود، همراه شما عزیزان که در این ایام نوروزی دور از دید و بازدیدهای نوروزی در خانه ها به سر میبرید و در بسته اید به روی ویروس کرونا. شما عزیزانی که بیشتر از ویروس کرونا با پیامدهای برآمدن حکومت فقیه از درون انقلاب اسلامی روبرو بودید. آخرین دستاوردهای این حکومت کشتارهای آبان ماه سال گذشته بود. شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی یکی دیگر از دستاوردهای این حکومت انقلابی بود. و دستاوردهای دیگری که شما در هر کجای ایران که هستید هر روزه با آن دست به گریبان هستید. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که کرونا در مسیر سهل‌انگاری و ناتوانی و بیکفایتی حکومت فقیه برای ایرانیان به بار آورده است. و نیز نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای آن در عرصه بین المللی، همچنین عرصه اقتصادی چه در داخل ایران و چه در عرصه بین المللی. همزمان با این موضوعات آنچه را که آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی گفته است و پسراندن کمک های اعلام شده آمریکا و بیرون راندن گروه اعزامی پزشکان بدون مرز از ایران. با من و شما هستند دو میهمان امشب تفسیر خبر، آقای عطا هودشتیان، استاد دانشگاه، کارشناس امور بین الملل در کانادا و در نیویورک. آقای علی سعادت ملی، کارشناس امور اقتصادی، مشاور بازار بورس در وال استریت و تحلیلگر اقتصادی سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. میهمانان ما برای شما چهرهای آشنایی هستند. آقای هودشتیان بیشتر و پیشتر با ما بودند در تفسیر خبر، داره درجه دکترا در علوم سیاسی، روابط بین الملل، استاد دانشگاه، صاحب تألیفات مختلف، مقالات مختلف، سخنرانی های مختلف که کرونا ایشون رو هم خانه نشین کردند و از راه دور به تدریس مشغول. خوش آمدید آقای هودشتیان.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز و درود به دوست عزیزمون آقای سعادت ملی. خیلی تشکر میکنم که بنده رو برای این برنامه دعوت کردید.
سپاس از حضورتون. و آقای علی سعادت ملی، از ایرانیان موفق در آمریکا که بسیاری از ایرانیان گرامی ناخواسته در آمریکا به سر میبرن یا جای دیگه به آمریکا آمدن، به جاهای دیگه مهاجرت کردن، در عرصه‌های مختلف درخشیدن و در عرصه اقتصادی از مشاوران سرشناس هستند در بازار اقتصادی نیویورک که به نحوی پایتخت اقتصادی آمریکا و گفته میشه که حتی پایتخت اقتصادی جهان هم به شمار میره. عضو بنیاد فرشگرد هستند، با من و شما هستن، دومین بار هست که در تفسیر خبر. سلام و خوش آمدید آقای سعادت ملی عزیز.
سلام و آرزوی سلامتی بر شما و همچنین جناب هودشتیان و هموطنان ما داخل کشور.
آقای هودشتیان، پیش از هر چیز اون چه رو تمام رهبران کشورهای مختلف از مرکل گرفته تا اینجا پرزیدنت ترامپ و جاهای مختلف آمدن صحبت کردن در ارتباط با این موضوع، آقای خامنه‌ای هم آمد و صحبت کرد، رهبر جمهوری اسلامی، اون چرا که گفت شما چطور ارزیابی میکنید؟ چه ارتباطی داشت به کرونا و مردم ایران؟ ارتباطشو از شما میپرسیم. باز هم شاخشونی کشیدن ها و اینکه آمریکا چون این ویروس رو اختراع کرده مخصوص ایرانیان هم داره.
بالا خدمتون عرض شود که البته در مقام نخست باید تذکر داد که به واقع آنچنان که تمام رهبران دولت‌های غربی و شرقی اعلام کردند که این یک جنگ بزرگ است علیه یک ویروسی که همگان امروز دیگه میشناسیمش، باید گفت که به واقع آنچه که شاهدش هستیم شبیه جنگ نیست. یعنی کرونا و آمدنش و هجومش به شهرهای بزرگ و کوچک دیگه شباهتی با جنگ نداره، بلکه اون رو میبایست به دقت همانند یک شبیخون بزرگ جهانی ازش نام برد. شبیخون مثل جنگی، جنگ خب بالاخره ارتش مقابل رو میبینین، تشخیص میدین، حتی در بسیاری موارد جاسوس میفرستین در به اصطلاح ارتش مقابل، تخمین میزنین نیروی مقابل چقدر مایه داره. آنچنان که میدونیم که هیتلر زمانی که حمله میکنه به روسیه دو برابر تانک داشته، این رو جاسوسان به استالین گزارش داده بودن. اینها مجهز میکنن خودشونو برای مقابله، بنابراین ما میتوانیم تخمین بزنیم نیروی دشمن رو. ما الان در برابر نیرویی هستیم که اتفاقا نمیدونیم قدرت تهاجمی چقدره، و چون حدس میزنیم اون وقت حتی اینجا هستش که در واقع بعضی موقع ها وارد یک سری پروسس های پزشکی هم میشین که بعد معلوم میشه همون اونام احتمالاً کم بودن، که امروز فهمیدیم که به واقع فقط از راه شست و به اصطلاح تنفسی وارد نمیشود، وارد میشود ولی فقط اینجا خودشون نمیده. در مورد این مسئله رژیم ایران هم یه مداری جا خورد. حالا برخی میگوین که جا نخورد بلکه برنامه ریزی بود، چرا که ماهان سفرهای خودش ادامه داد. آنچه که آقای خمینی گفتند رو میبایست از دو منظر نگاه کرد. برخی گفتند که این سخن آقای خامنه‌ای عبارت میشه از یک در واقع تئوری توطئه، یا از اون نشأت میگیره، همچنان که 40-41 سال رژیم ایران بر پایه این به اصطلاح چرخش امور رو خودش رو میگذرم، همه چیز رو متعلق میکرد، وابسته میکرد، منوط میکرد به این مسئله نفوذش امریکا و قصد و نیت‌های امریکا. اما تئوری دیگه هم هست، نظریه دیگه هم هست که اینا در حد در واقع فرضیه عنوان بکنم، این هستش که در موارد متعددی رژیم نشان داده است که گویا خیلی هم نگران کشتن و مردن و از دست رفتن هموطنانمون نیست، و این رو در چند مورد نشون دادیم. مثلا و این فرضیه در نهایت این رو میخواد بگوید که مردم رو رژیم گوشت لبه توپ میکنه برای اینکه بتواند از این طریق فقط به یک هدف برسه، به پول، نه به دارو، و پول رو هم از طریق برداشتن تحریم ها بکنه. یک دوم انداختن ترامپ به هر طریقی در ماه نوامبر 2020. یک فرضیه است، یعنی که ببینید تمام رفتارهای رژیم نشان میدهد، و همین که شما در گفتار آغازین بهش اشاره کردیم، مثلا هیچ دلیلی نداره اگه واقعا اینها بخوان نجات بدن مردم ایران رو که پزشکان بدون مرز رو اخراج کنن. و چرا مثلا ما حدود 3 میلیون تا 8 میلیون مسافر نوروزی داریم، جلو اینا رو نگرفتن؟ و چرا آقای روحانی میگوید قرنطینه، نه قرنطینه ما نمی کنیم؟ و چرا در واقع هنوز مردمان تو خیابون میان؟ مثلا آخرین تشییع جنازه دیروز بوده دیگه، دوشنبه بود تشییع جنازه یکی از سرداران سپاه تهران که مردم آدمای بسیار زیادی آمدند در خارج. بنابراین این که آقای خامنه‌ای میگوید که این تئوری توطئه است، که از یک فرضیه دکتر کرمی میاد، که دکتر کرمی خودش استاد، دکتر کمالی خودش استاد پزشکیست، استاد دانشگاهی وابسته به سپاه پاسداران هست، من صحبت‌هایشون رو دنبال کردم اینجا و اونجا، پیش از اینم راجع به برنج صحبت کرده بودن. این به نظر من به حد یک فرضی، حتی دکتر کمالی به حد فرضیه عنوان کرد، اما آقای خامنه‌ای گرفت و اون رو به عنوان یک حد و یقین که در حوزه علم واقعا ناشایسته است عنوان کرد، و دادگاهی کرد طرف مقابل رو و محکوم کرد طرف مقابل رو. و این من فکر میکنم که به این خاطر است که در واقعیت کلام ایران میخواهد که یک چند میلیون کشته داد بده، به این طریق فشار بین‌المللی روی ترامپ زیاد بشه، به حد فرضی این عنوان بکنم، و به این طریق در واقع ترامپ بیفته و این وسیله‌ای بشه برای اینکه تحریم‌ها از بین بره. در این حد و حدود در واقع میتوان اینطوری سنجید و این رو در کنار فرضیات دیگر گذاشت.
بله، همونطور که اشاره کردن راجع به تحریم‌ها، یک ارکستراسیون، هماهنگی، یک آهنگ هماهنگ شده، تنظیم شده، در روزهای اخیر هم ما شاهد بودیم از تهران تا اروپا و آمریکا. بیانیه امضا شد، گروه امضا کردند و همینطور شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس هم خواستار شد محمد جواد ظریف، کسان دیگری که این تحریم ها رو برداریم. این بیانیه در پای این بیانیه برخی از مخالفان حکومت فقیه هم امضای گذاشته بودن و حکومت ایران رو فقط سهل‌انگار دونستن و حالا تحریم ها رو، موانع رو در راه رسیدن کمک های پزشکی بردارید، که اساسا مانعی در راه رساندن کمک های پزشکی وجود نداشته و نداره، جزو تحریم ها نبوده هرگز و به اصطلاح مواد مربوط به خدمات انسانی. تفسیر شما رو میشنویم راجع به اون چیزی که آقای خامنه ای گفت و نگاه آقای هودشتیان.
فقط میخواستم یادآوری بکنم که دارو و مواد غذایی هرگز تحریم نبودن و این واقعا سوء استفاده هست که نایاک و افراد وابسته به نایاک، حالا خیلی ها نمیشه گفت خیلی ها، ولی بعضی هم هستن که در قامت اپوزیسیون در واقع طرفدار نایاک هستن، اینها از این میخوان سوء استفاده کنن و خوان از آب گلالود ماهی بگیرن و کمک های جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان یا گروه های تروریست در یمن و اسرائیل رو تشدید بکنن و در واقع میخوان از این برای ایجاد کشتار بیشتر در خاورمیانه سوء استفاده بکنن. تحریم هایی هست که دارو و مواد غذایی رو هدف نگرفت. اتفاقا یادآوریش خیلی بجاست و به موقع هست که در همون قضیه پالک بانک که دور زدن تحریم ها بود و پروندهش شروع شد و موادش هم آشکار هست، یعنی خود پروندهش پرونده خیلی عمومی هست و همه میتونن دسترسی پیدا کنن، روشی که سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها در سال 2014-2013 انتخاب کرده بود به این صورت بود که به اسم واردات دارو رسید جعلی تولید بکنن، بعد رسیدهای جعلی رو برای فرستادن پول استفاده کنن و کشتی خالی وارد کشور بشه، یعنی هیچ داروی وارد کشور نشه، ولی اینا از نظام مالی غرب به عنوان واردات دارو سوء استفاده بکنن. برای همین هست که خیلی مؤسسات مالی غربی روی ارتباطات با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی حساس هستن و کسایی هم که دارن سعی میکنن از این آب گلالود ماهی بگیرن در واقع دارن همین کارهای سپاه رو به قولی براش ناسون میکنن و سخنگوی سپاه پاسداران هستن به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چون کاری که سپاه میخواد بکنه اینه که نقل و انتقال پولش رو به بهانه اینکه ما میخوایم دارو وارد کنیم ولی حالا خود دارو لازم نیست ما بدید، پولش رو به ما بدید، به این صورت میخوان جلو ببرن. اتفاقی که افتاده و در رسانه ها خیلی بهش پرداخته شد اینه که جمهوری اسلامی کمک سازمان پزشکان بدون مرز رو رد کرده و اینا کمک مستقیم داروی و غذایی رو رد میکنن، هیچ درخواستی برای کمک مستقیم داروی و غذایی نکردن. تنها چیزی که به دنبالش هستن اینه که پول بگیرن و از این پول یه بخشش صرف اختلاس ها بشه، یه بخشش خرج تروریسم بشه. و نکته دیگه هم که شایسته است یادآوری کنیم این هست که همین وزیر بهداشت فعلی گفته بود که بیش از 1 میلیارد یورو پول واردات دارو گم شده. خیلی شایسته است کسانی که دلواپس تحریم ها هستن به یاد بیارن که اون 1 میلیارد یورو پول دارویی که وزیر بهداشت صحبت میکرد چی شده، چون نمیتونن که هر موقع به نفعشون باشه بگن که خب حالا ما میخواییم وزیر بهداشت خیلی آدم دلسوزیه و ببینه چقدر میخواد با فساد مبارزه کنه، بعد هر موقع به نفعشون از اونو فراموش کنن و بگن نه حالا فساد مهم نیست، بریم به تحریم ها بپردازیم.
خب آقای هودشتیان، ببینید اون چیزی که شما، اون موضوعی که شما اشاره کردین به عنوان یک نظریه، عملا بسیاری از مردم بر همین نظر هستند که حکومت هرچه کشته بیشتر بهره سیاسی هم برای حکومت بیشتر، و اساساً حکومت که بنیانگذارش جنگ رو یک نعمت الهی دونسته. هیتلر با همه جنایتاش جنگ رو نعمت الهی ندونست. یک موضوع. و اون چیزی که در ایران هست، شما به کشورهای بسیار سفر کردین به اقتضای کارشناسیتون در امور بین الملل، حکومت‌های مختلفی رو مورد بررسی قرار دادید، آیا اساسا اینی که در ایران هست رو میشه به عنوان یک حکومت تعریف کرد؟ حکومتی که یک ورش به صندوق‌های رأی جنتی مربوط میشه، یک طرفش به آسمان مربوط میشه ولی فقیه. در تاریخ اسلام هم حتی ما شاهد چنین حکومتی نبود. این چی هست؟
ببینید، در واقع حاکمیت فعلی مجبور شد که نام جمهوری رو به روی خودش بگذاره. اگر از مفاد اولیه و گفتارها و خواسته های آقای خمینی حرکت بکنیم، در ابتدا قرار نبود که جمهوری بیاید، چرا که در نزد عالمان دینی رأی مردم، همونطور که پیش از این صحبت شده، برنامه های دیگه گفته شده و خودتون میدونیم، همه هموطنان میدونن، در واقع رأی مردم منبع مشروعیت نیست. منبع مشروعیت یه پدیده مدرنه، یعنی که ما اتکا میکنیم به اینکه این منبع مشروعیت اگر مردم است، این مردم اصولا پدیده مدرنه. اصولا سوسیتی یا سوسیته اصولا پدیده ایست که از بعد از قرون وسطا وارد میشه. اگر قبل از اون شاهان بودن و سپاهیان بودن و معیار اصلی پایداری یک رژیم، استقامت او در جنگ ها بوده، همین مردم به حساب نمیادن. بنابراین این رژیم از نقطه نظر نگاهش به مسئله مشروعیت مردم رو نگاه نمیکنه، همون حالت ها و ویژگی های قبل از دوران مدرن رو داره در نگاه ملایان. اما بعد که مواجه میشه با اینکه مدیریت کشور رو نمیتونه تنهایی به عهده بگیره و نمیتواند کنترل بکنه، سازمان بدهد، خب میره به سمت ملی مذهبیون، بازرگان و غیره و غیره. اما الان به نظر میاد بعد از 4 دهه یک تنشی است به سوی اینکه بازگردیم به اون جایی که به واقع در نهایت کلام منبع مشروعیت رو بگذاریم به آسمان و ولی فقیه، همچنان که خودشون میگن. یعنی الان هرچه بیشتر به سمت یک دست کردن میریم. این مدل که در الان به نظر من داره ترانزیشن جدیدی رو به خودش میگیره، یعنی هرچه بیشتر حکومت یک دست میشود و هرچه بیشتر مقام ریاست جمهوری حتی بی‌معنا میشود، کارنوال انتخابات به کنار گذاشته بشود احتمالا، این مدل رو به همطور که در پرسش شما هست ما در جای دیگه ندیدیم. مدل‌های متعدد دیدیم، ولی یک تئوکراسی چپاولگر دوزگ مسلک که این رو در واقع ما این مدل رو ندیدیم. خاطرم هست که گفت در گفتارهای دیگه هم گفتیم که در واقع ما میبایست برای این یک چپیتر جدید در دارت و معارف علوم سیاسی باز بکنیم و مشخصات یک حکومت بایپولار یا هایبرید رو به وجود بیاریم. هایبرید یعنی که دوگانه است. اما برای این نظر یک نظر جدید رو من عنوان میکنم و اونم این هستش که از این حالت هایبریدیتی یعنی دوگانگی داره رژیم ایران در حال حاضر گذر میکنه و هرچه بیشتر به یک حکومت یک دست ملایان بدل میشود که چه بسا به اصطلاح مقام حکومت رو در عرصه اجتماعی و سیاسی به دست پاسداران بدن. این تحول احتمالاً قابل پیش بینی است.
خب آقای سعادت ملی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و بقیه مخلفات ایشون آمدن و گفتن این مملکت امام زمانی است، بر در و دیوار تهران و جای دیگه هم نمیشه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تروریستای مثل خانم مسموعه ابتکار سفارت آمریکا رو اشغال کردن، گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی رو، که خب یک عمل تروریستی است. ولی الان این آمریکایی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه و این مملکت امام زمانی چه دست، در واقع مایل نیستم این کلمه رو استفاده کنم، ولی دست گدایی به سوی غرب به خصوص آمریکا دراز کرده برای پول نقد. و چرا از اون چیزی که زیر نگین آقای خامنه ای هست استفاده نمیشه، بیش از 100 میلیارد دلار و درآمدهای دیگه‌ای که امسال نعمت‌زاده ها برداشتن، این چه چیزی رو نشون میده؟ از نظر اقتصادی چه وضعیتی هست این مملکت به گفته حضرات امام زمان؟
خب اولا نکته درستی رو اشاره کردید، اون همین هست که مثلا دختر وزیر و این حرفایی که آقای اسحاق جهانگیری زمان انتخابات میزنن که حالا دختر وزیر بره برای خودش بیزنس را بندازه، در واقع راند خالی بکنه، اشکالی نداره. همین کارها بوده که خزانه مملکت رو خالی کرده. از جهت اقتصادی هم حکومت جمهوری اسلامی واقعا بزرگترین اهانت رو داره به عقاید مردم ایران انجام میده. حالا نه، مردم ایران عقاید مذهبی مختلفی دارن، درصدی از مردم به شیعه معتقد هستن و من واقعا معتقد نیستم که اون کسانی هم که به این مذهب معتقد هستن راضی هستن که از به قولی از علائم مذهبیشون، از عقاید مذهبیشون، از امام زمان به این صورت جمهوری اسلامی بخواد سوء استفاده بکنه که هر موجودی بخواد انجام بدن رو یک توجیه مذهبی براش بیارن و واقعا بزرگترین اهانت رو دارن به مذهب این حکومت انجام میده. من خودم آدم مذهبی نیستم ولی با آدم های مذهبی رو میشناسم که خیلی این براشون گران هست که چنین سوء استفاده رو دارن انجام میدن. از جهت اقتصادی و از جهت اتفاقی که داره میفته، یکی از چیزهایی که در همین این و بین ویروس چینی و یا ویروس ووهان از یاد مردم، یعنی نمیشه گفت از یاد مردم رفت ولی در مرحله بعدی قرار گرفته، سقوط قیمت نفته که در واقع به خاطر رقابت بین عربستان سعودی و روسیه از یک طرف، اینا دوتا با هم رقابت دارن و بعد تولید نفت آمریکا باعث شده که قیمت نفت به حدود 22 دلار 23 دلار بسته به اینکه حالا نفت برنت باشه یا نفت وست تگزاس باشه، قیمت نفت به شدت سقوط کرده، یعنی بیش از 50% سقوط کرده در دو ماه گذشته. این حتی این درآمدی از بخش درآمد جمهوری اسلامی که از راه قاچاق نفت تامین میشد، اون هم به همین نفت به همین میزان کاهش پیدا خواهد کرد و این حکومت رو از جهت اقتصادی در مضیقه قرار میده. البته خب موقعی که حکومت در مضیقه قرار بگیره، اینها با توجه به خودخواهیشون کسی رو که در مضیقه بیشتر قرار میدن مردم عادی کوچه و خیابون هستن در و این واقعا میزان برخوردی که با ویروس ووهان یا ویروس کرونا چینی کردن رو هم تحت تاثیر قرار داده. شما به کشوری مثل آمریکا نگاه کنید، کنگره آمریکا این در امروز یا فردا قوانین رو سعی داره تصویب بکنه که به هر کسی که درآمد پایینی داشته و ضعیف‌ترین اقشار مردم، اقشار کم افراد کم درآمد، به اینا یک چک بده، دولت چک بده تا بتونن به قولی مایحتاج خودشون رو تامین کنن و مجبور نباشن برای تامین مایحتاجشون بیان سر کار. حالا بگیم این مثلا کشور سرمایه‌داری هست یا نه، ولی حداقل اینقدر فرهیختگی وجود داره که بفهمیم که یکی از وظایفی که ما داریم اینه که در چنین جامعه‌ای به بنی آدم اعضای یکدیگران فکر بکنیم و بدونیم از ضعیف‌ترین اعضای جامعه از جهت اقتصادی حتما باید به مشکلات اونا رسیدگی بشه، به خصوص در مواقع بحرانی، و اون چیزی هست که به ما انسانیت رو عطا میکنه. در این رو مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که موقعی که افراد به مشکل مواجه هستن از توری خودت به مال استفاده میکنن، از توری اینکه خب مردم، حالا جمهوری اسلامی در این شرایط حتی تقاضا داره که مردم بیان بهش کمک بکنن، بعد از اینکه کلی پول مردم خانم ابتکار دزدیدن یا بعضی از به قول افراد وابسته به نایاک این پول ها رو بالا کشیدند، افراد کابینه روحانی، حالا توقعشونه که خب مردم بیان کمک کنن که کرونا چیز به حل بشه و به قولی مردم به حال خودشون رها کردن و این رها کردن افراد کم درآمد و افرادی که وضع معیشتیشون مختل شده به حال خودشون واقعا یکی از جنایت‌های بزرگ هست که این حکومت در حق این مردم داره انجام میده.
یعنی شما اشاره کردین این درآمدهای نفتی باز هم کاهش پیدا خواهد کرد و چشم‌انداز اوضاع اقتصادی رو باز رو به وخامت بیشتری میده؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، این کاهش درآمدهای نفتی در بر خیلی از کشورهایی که صادر کننده نفت بودن تاثیر منفی خواهد گذاشت. خیلی از کشورهای دیگه درآمد نفتیشون رو ذخیره کرده بودن، اما جمهوری اسلامی درآمدش رو خرج تروریسم و خرج اختلاس کرده بود و برای همین اینها در موقعیت خیلی سختی قرار می گیرن که متاسفانه دودش به چشم هموطنان ما خواهد رفت.
اشاره کردن آقای سعادت ملی در کنگره آمریکا این بحث جریان داره، از چند روز پیش امروز هم ادامه پیدا خواهد کرد که امیدواریم تصویب بشه، برای تصویب 2 میلیارد دلار دیگه برای برخورد با پیامدهای اقتصادی کرونا که متهم شدن دموکرات‌ها در سنای آمریکا با کارشکنی‌های خود مانع تصویب نهایی شدن تا این لحظه. آخرین خبر این که نزدیکی‌های انجام شده، دارن به هم نزدیک میشن و امیدواریم که تصویب بشه و این بحران اقتصادی رو که در راه تشخیص داده میشد کسانی مثل آقای سعادت ملی و دیگران کارشناسان پیشگیری بشه. اما آقای هودشتیان عزیز، ببینید انقلاب اسلامی در ایران، من اینو بارها گفتم، سه شعار عمده داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ما مستعمره ایران جایی نبود، انتقادهایی وجود داشت، اصلاحاتی لازم بود بدون تردید در عرصه سیاسی. آزادی مفهوم مشترکی نداشت، فدایان اسلام، شریک فدایی، جبهه ملی، روزنامه نگاران مخالف و همه اینها چه مفهومی از آزادی مشترک بینشون بود؟ هر کدوم یک تعبیر و تفسیر خودشو داشت. جمهوری اسلامی هم امری مبهم. با این سه شعار عمده ما به اینجا رسیدیم. استقلال، امروز روز به نظر میرسه که ایران بیش از هر دوره‌ای وابسته به تصمیماتی در پایتخت‌های مهم اینور اونور هست. یک صحبت پرزیدنت ترامپ، یک توییتش میتونه روی مسائلی در ایران اثر بذاره. در چین اینقدر ما نزدیک شده، این حکومت در بغل هم هستن که کرونا در پکن در چین میاد ووهان، بلافاصله سر از قم و جاهای دیگه در میاره. ارتباط با روسیه که میبینیم، وضعیت نفت که میبینیم، دو تلمبه بیشتر عربستان میزنه، وضع اقتصادی ایران خراب میشه. این رو چطور شما میبینید به عنوان یک کارشناس بین الملل؟ ایران چه وضعیتی داره از این بابت وابستگی سرنوشت مردمانش به کشورهای دیگه؟
ولی من فکر کنم ایران بین واقعیت و توهم درگیر بوده است و هست. در گذشته شعار اصلی انقلاب صدور انقلاب بوده است، یعنی در کنار مسئله استقلال و آزادی، در واقع آنچه که از آزادی درک می شد همانا آزادی از قید و بند وابستگی به ایالات متحده و با غرب بوده، آزادی از این قید بوده. ولی آزادی به معنی که شما از رو صحبت میکنید که عبارات نخستین و پایه‌ای آزادی است در فلسفه سیاسی، یعنی آزادی فردی، آزادی مدنی، آزادی حقوقی، آزادی بیان، اینها اصولا در اصولا مدار فکری بنیانگذاران جمهوری اسلامی اساسا نبود، درکی از آزادی نداشتند و ندارند. توهم نظام این بود که بتواند اسلام رو همه جا گیر بکند، منطقه رو در واقع با صدور انقلاب بمبارون بکنه و مسلط بشه بر انقلاب. و کسانی حتی در همین ایالات متحده صحبت از امپراتوری شیعه میکنند و این رو به استقبالش میرن و میگویند که این رو اگر دیگران نتوانستن بکنن، چه بسا که پاسداران بتونن انجام بدن و حکومت پاسداران و یا در واقع کودتای پاسداران رو به اصطلاح تشویق میکنن. میگویند این وسیله خواهد بود که در واقع ایران از روحانیت به اصطلاح رها بشه، از حاکمیت روحانیت. و حالا اینکه این از روحانیت رها بشه و به دست نظامی هم بفته، آیا بهتر است یا بدتر است؟ مسلم است که بدتر است و چه بسا هر دو از یک جنس هستند. این نظر بنده نسبت به آن نوع صحبت ها هست. اما اینی که ایران از ابتدا در این توهم بوده است که میخواهد اینجا و آنجا نفوذ بکند در سوریه و جاهای دیگه، متوجه شدیم که اینها با سیاست های یک قدرت بزرگ به نام روسیه در تضاد نیست، بلکه در امتداد اون سیاست هست. یعنی اینکه متوجه شدیم که در عمل، یعنی اون بخش واقعیت رو در برابر توهم، در عمل، در واقع، در امر واقع، ایران همچون همه کشورها بدون وابستگی به سیستم جهانی اقتصادی نمیتونه ادامه حیات بده. اصلا نمیتونه، هیچ اقتصادی به طور مستقل اساسا وجود نداشته و نداره، حداقل بیشتر از پیش از دوران دهه 70 و دوران جهانی شدن که بیشتر مهرس شد، که اساسا نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین ایران از نقطه نظر استراتژیک و سیاسی و نظامی اینجا و آنجا تابع سیاست ها و نیازهای روسیه هست. از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی رو گشتیم این طرف، از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر اقتصادی هرچی بیشتر وابسته شده است به چین. و این رو برای اونها شاید دلنگرانی نباشه که مثلا معامله جزیره کیش مطرح بشه و حالا من نمیدونم سرانجامش چی شده تا شایعه هایی رو شنفتیم و یا اینجا و آنجا چیزهایی رو به چین بدهد و از اون ور پول بگیرد و حمایت بگیرد. بنابراین این دو قدرت بزرگ یعنی روسیه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و در واقع لحاظ سیاسی و نظامی و چین به لحاظ سیاسی دو قدرتی هستن که جمهوری اسلامی رو کم و بیش خیلی زود و چه بسا گرفتن در دست خودشون. جمهوری اسلامی اصولا از آن توان بزرگ برخوردار نیست که بتواند به معنای واقعی مستقل بشود، یک نیروی مستقل رو تشکیل بده. این توهمی است که در واقع تا کنون رژیم داشته است، اما در واقع در عمل همچی چیزی نیست الان. ولی این سیاستی که داره، یعنی جناب روحانی آمده است، دیروز بوده یا بهرام منتشر شد، ولی در اواخر اسفند این رو گفته بود که همچنان که دیدیم که آلمانی ها گفتن که 70% از جمعیت آلمان رو این واگیر ویروس میگیره، ما میگیم که تخمین میزنیم 70% میگیره، همچنان که آلمان گفته و انگلستان گفتند و غیره. اما یه جمله اون وقت اضافه میکنه بهش آقای روحانی که میگوید چه بخواهیم چه نخواهیم. این رو آلمان نگفت، آلمان گفت این احتمال وجود داره اما به جنگش میریم، پول میذاریم به جنگش میریم، مقابله میکنیم، یعنی میریم برای اینکه علم رو به کار بگیریم برای مقابله با کرونا. اما اینا میگن نه خیر، ما بذاریم که مردم هم بمیرن اشکالی نداره، برای 3 میلیون و نیمی چه بسا بیشتر فدای این سیاست ها و مهارت سیاست های دولت ایران میشن.
خیلی کوتاه بفرمایید آقای هودشتیان، ببینید در این ارتباطی که با چین و روسیه هست، حالا روسیه خودش دچار مشکلات اقتصادی سیاسی بسیار هست به نحوی، ولی خب سیاست خاورمیانیش سیاست موفقی بود از دیدگاه منافع ملی مسکو کرملین، اما این روابط های یک روابط متعادل هست بر اساس منافع ملی یا خیر، حکومت ایران یک کارتیست در دست مسکو و یک بازاریست در دست چین.
منافع ملی برای حکومت غیر ملیه و یا ضد ملی جمهوری اسلامی مطرح نیست، اما منافع حکومتی، منافع شخصی، منافع بیت، منافع سپاه بیشتر مطرح است.
و نگاه شما رو آقای سعادت ملی عزیز از نیویورک، قلب اقتصاد جهان، میشنویم درباره این روابطی که هست با چین و با مسکو حکومت ایران، روابطی بر چه اساسی هست؟
خب دو تا کشور هستن، چین و روسیه، که روابط خارجیشون و حتی نظام سیاسیشون با هم فرق میکنه. اتفاق چین یک کشور خیلی کاسب کارانه است، اما در کل روابط جهانیش بعد از قضیه اتفاق افتاد که ویروس ووهان اتفاق افتاد و در 14 ژانویه هم دولت چین و هم سازمان بهداشت جهانی به عنوان شاخه‌ای از سازمان ملل در این مورد دروغ گفتن. سازمان بهداشت جهانی در 14 ژانویه دروغ‌های دولت چین رو در مورد اینکه شواهدی برای انتقال این ویروس ووهان از انسان به انسان وجود نداره رو تایید کرد و بابت همین خیلی از کشورهای غربی رو به دردسر انداخت. کشورهای غربی بالاخره به یاد خواهند آورد که دروغی که سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در این مورد گفت در تاریخ 14 ژانویه باعث شد که یک مصیبت انسانی در ایتالیا و اسپانیا به وجود بیاد، چون اگه در این مورد راستش گفته میشد و این کشورها میتونستن همونطوری که پرزیدنت ترامپ ترافل بن گذاشت در مورد چین، اونها میتونستن زودتر اقدام بکنن، وضعیت بهداشتیشون به این وضعیت نمیرسید. و چین به طور کل احتمالاً تحت فشار خیلی زیادی قرار خواهد گرفت به خاطر اینکه بهش اعتماد کمه. اما در مورد روابط چین و جمهوری اسلامی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. چین و روسیه در طول تاریخ اگه نگاه بکنیم، چه در جنگ ویتنام، حتی در مواقع سیاستاشون با هم فرق هم داشت، ولی مثلا چه در زمان ویتنام چه در زمان کره به خاطر ایدئولوژی، حالا میشه گفت در اون زمان و در حال حاضر به خاطر جهتگیری های ژئوپلیتیکشون، از کشورهای دیگه برای مبارزه با آمریکا سوء استفاده میکنن. یعنی برای مقابل کشورهای دیگه اینسنتیف میدن یا بهشون انگیزه میدن که برن با آمریکا درگیر بشن و به قولی سیاست چین یا سیاست روسیه رو پیش ببرن. و جمهوری اسلامی هم برای اینها بهترین نعمت بوده، چون با هزینه خیلی کمی میتونن اینا از در واقع یه حکومت رو سر کار بیارن یا به یه حکومتی کمک کنن که از پول نفت و منافع ملی ایرانیان استفاده میکنه برای پیشبرد سیاست‌های ضد آمریکایی. و الان دودش هم متاسفانه به چشم مردم کشور ما میره. در مورد چین خب همه دیدیم آقای ظریف رفتند به چین، اون موقع گفتن که ما برای همبستگی با مردم چین مقدار زیادی ماسک و تجهیزات پزشکی به چین میفرستیم و ما هیچ موقع یادمون نمیره و فکر نکنم جامعه جهانی یادشون بره اینا اگه یه روزی بخوان میزان کشدار کرونا رو تحت تقصیر تحریم ها بگذارن یا سخنگوهاشون در نایاک، سخنگوهای سپاه در نایاک بخوان چنین کار رو انجام بدن، ما هم بهشون یادآوری میکنیم که همین آقای دکتر جواد ظریفی که پدرخوانده نایاکی ها هستن کسی بودن که رفتن چین تجهیزات پزشکی رو از ایران به چین بردن، روابط چین با ایران رو ادامه دادن و پروازها از چین به ایران قطع نشد. این یکی از عواملی بود که ما باعث شده در ایران ما یک فاجعه انسانی داشته باشیم و امسال عید رو هم وطنان مجبور بشن در خانه حبس باشن. در مورد روسیه هم خیلی روسیه با ویروس چینی تحت تاثیرش قرار نگرفته، اونا مرزاشون رو زود بستن، اما روابط روسیه با جمهوری اسلامی رو در نگاه بزرگتر که نگاه بکنیم در واقع جمهوری اسلامی پیاده نظام روسیه هست. برید مثلا اتفاقی در سوریه افتاده نگاه کنید، جمهوری اسلامی و سپاه در واقع تونستن که پیاده نظام ارتش روسیه باشن در اونجا، در نهایت تعداد زیادی از اعضای سپاه در اونجا کشته شدن، اما بعد از اینکه اون جنگ تموم شد یا حداقل در حال اتمام هست، دو قدرتی که در سوریه نقش از رو باقی بازی خواهند کرد روسیه خواهد بود و ترکیه و اینها با هم احتمالاً کنار خواهند اومد و دست جمهوری اسلامی رو از سوریه هم قطع خواهند کرد و این واقعا اون اتفاقی در سوریه افتاده یک سمبول خیلی خوبی هست برای نوع سیاست خارجی که جمهوری اسلامی داره پیش میگیره. اول میان از این که ما میخواییم امپراتوری شیعه درست کنیم و نمیدونم مثلا از مدیترانه بفتشیم شروع میکنن، یه مقدار حس ملیگرایی کاذب رو ایجاد میکنن که ما سردار قهرمان داریم و میخواییم ابرقدرت منطقه‌ای بشیم، افراد خامی یا افراد مخلصی در نایاک میان خودشون رو سخنگوی جواد ظریف میدونن، در نهایت کلی پول خرج میشه و هیچ چیزی هم برای این پول و هزینه انسانی که به کشور تحمیل کردن ندارن، چون دستشون روسیه میاد سر اینا کلاه میذاره در نهایت.
اما آقای هودشتیان ببینید، ما در این سیاست داشتن حمایت روسیه، حمایت چین برای جمهوری اسلامی آمده و حتی دو طرف ایران، آبهای ایران رو در خلیج فارس به چینی ها واگذار کردن، در شمال ایران دریای خزر یا مازندران رو عملا حقوق ایران به جایی رسیده که 4 قدم اونورتر برید در دریای خزر از آبهای کشورهای دیگه سر در میارین، تبدیل به یک استخر شده و نه یک دریاچه. این رو چطور شما میبینید و یه نگاه کشورهای غربی مثل آمریکا، اروپا، کانادا به این رابطه حکومت ایران و این دو کشور؟
بله، رابطه حکومت ایران با روسیه بسیار روشنه. من فکر کنم که جناب سعادت ملی هم خیلی روشن و به درستی به این مسئله اشاره کردن که در واقع سیاست‌های دولت ایران پا به پای سیاست‌های روسیه، و چون در گفتار گذشته، پرسش گذشته صحبت از منافع ملی کردیم، من میگویم که حتی پا به پای منافع ملی روسیه گام برمی‌داره، چه این خواسته مستقیم دولت ایران باشد، حاکمیت ایران باشد و چه نباشد، استراتژی رو اون می‌ریزه و اینها به نام اسلام، چه در ذهنشون این واقعیت باشه یا توهم، و به نام به اصطلاح سربازان لشکریان اسلام حرکت میکنه و سربازان پیاده اینها میشوند در برابر در واقع دشمنان خودشون. رژیم ایران تونسته در واقع کاری بکنه، کارستان خودش رو بدل کرده به یک پدیده همانند لات سر محل که همه رو میترسونه و اروپا به این لحاظ است که فرض بفرمایید در این دورم توانسته 21 میلیارد دلار رو حالا تایید کرده، معلوم نیست که بتواند این پول منتقل بشود به ایران یا نه، ولی ایران خودش رو بدل به یک قدرت خطرناک هیولایی ترس برانگیز کرده که اروپا ازش میترسه و کشورهای دیگه هم میترسن و شعارهای ملیش باعث جلای جان ضد امپریالیست هایی که در سراسر جهان سوم پیش از این سوم وجود داره میشه. اون کسانی که هی لایک زدن پای صحبت آقای خامنه ای که اخیرا گفته که به اصطلاح اینها طرح امریکا هست و داروهای اینها که میخوان به ایران بفرستن، حتی تو داروها مثلا وایروس کرونا هست، اینا رو خیلی از اون تیپ ها در پاکستان و افغانستان و آفریقا مورد پسند اونا قرار گرفت. بنابراین دولت ایران در واقع دولتی است که توانسته از طریق ایجاد یک وضعیت بحرانی خشم‌آلود و ترس‌آور خودش رو بدل بکنه به یک امر تحمیلی و اجباری که بگوید به اروپا که آقا من هستم، به فکر براندازی من نباشید و این فکر رو بردارین که من برانداز میتونی منو بردارین، من هستم اما باید با من معامله کنید و اگر این معامله رو نکنید من چنان میکنم و چنان کرد و در بسیاری موارد چنان کرد. از ابتدای رژیم جمهوری اسلامی وارد معامله با دولت‌های اروپایی شد و دولت دیگه، نگاه اونها همواره همین بوده، یعنی اینا میرفتن گروگان میگرفتن، گروگان رو نگه میداشتن، اونها رو مورد معامله قرار میدادن تا اینکه به اصطلاح کشور اروپایی قبول بکنن که یک سری آوانتاژ ها و یا به اصطلاح آوانتاژ هایی به دولت اروپایی بدن. ایران در واقع در این موقعیت اما در عمل بدل شده است به این دستاویز دو کشور در واقع چین و روسیه. همونطور که اشاره شد پیش از این دو کشور سعی میکنن ایران هرچی بیشتر بماند و به قدرت ضد غربی بدل بشود تا بتواند این کشورها از اونها از این موقعیت بهره برداری دو چندان بکنند.
خب دو نکته خیلی کوتاه بفهمم. یکی این که اشاره کردین شعارهای ملی حکومت ایران، شعارهای ملی یا اینکه شعارهای ضد آمریکایی، یکی این دو نگاه اروپا رو نگاه ترسانیش ترسیده ایست از تهدیدهای حکومت ایران، گروگان گرفتن اطفاء غربی، واقعا به واقع اروپا روی این تهدیدها حسابی باز کرده یا حمایتش یا مماشاتش با حکومت ایران بر اساس مسئله دیگری است. همینطور کانادا یا
دو جنبه داره، فکر میکنم این رو بارها صحبت کردیم، یک جنبه اقتصادی پربار که از قبل تحریم ها نصیب ایتالیا و آلمان و فرانسه و انگلستان شد و سر امریکا بیکلاهمون در قضیه برجام در رابطه با معاملات و قراردادهایی که بسته شده ها، نه در رابطه با اینکه ایران سکوت به هر حال عقب انداخت مسئله اتمی رو در دوره اوباما، اما در واقع اروپا بود. بنابراین منفعت مالی و اقتصادی سر جاشه در اون دوره بسیار بعد از برجام اروپا بهره برد. اما جنبه دیگه هم داره به واقع، مسئله مهاجرت و مسئله تروریسم دو مسئله بسیار اساسی برای اروپایی‌ها هست که این دو مسئله رو اتفاقا ایران در به اصطلاح در سطر در جلوی پرده گذاشته. خاطرتون باشه در ابتدایی که نزاع بین ایران و آمریکا آغاز شد، چند ماه پیش رو میگم، حدود بعد از آبان، اولین و این خطر بود که جنگ بین این دو قدرت صورت بگیره در خاورمیانه بین آمریکا، ایالات متحده و ایران، اولین چیزی که آقای ظریف گفت بودش که ما درار باز میکنیم مهاجران برن همه به سمت اروپا، یعنی که افغانی‌ها رو میفرستیم به سمت اروپا و اینا رو بیرون میکنیم، اینا برگردن به سمت اروپا. ترس از این که مهاجرت افزون و غیر قابل کنترل از سوی افریقا و از سوی خاورمیانه واسطه جنگ ها افسوده بشود که ترسای جدی اروپاست و همین مسئله باعث شده که ترکیه از این سو استفاده بکنه از این مسئله و وارد در واقع معاملات و مجادلات بشود با روسیه و با اروپا.
بسیار بمیگیریم تفسیر خبر رو، آیا چون این سیاست هایی میتونه ضامن دوام حکومت باشه، حکومت ها باشه، از جمله حکومت ایران؟ آیا با تهدید و ارعاب و سرکوب داخلی، هشدار داخلی و سیاست منطقی و خارجی اینگونه که اشاره شد، جمهوری اسلامی حکومت فقیه قابل دوام است؟ و پرسش های دیگر، زندانیان سیاسی در این اوضاع احوال چه اوضاع احوالی دارند؟ بیانیه منتشر شده برای توقف بازداشته روزنامه نگاران. با شما خواهیم بود همراه با دو میهمان برنامه، آقای علی سعادت ملی در نیویورک و آقای عطا هودشتیان استاد دانشگاه در خاندا تا لحظات دیگر. آقای سعادت ملی، به نظر میرسه که جنگ، خب گفت آقای خمینی که موهبت الهی است، این کرونا هم یک نوع موهبت الهی شده برای آقای خامنه ای گزمای اون. باز بگیر و ببندها همچنان در این شرایط ادامه داره. بیانیه امضا شده برای توقف بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر صدها نفر هم امضا کردن از نویسندگان و هنرمندان و بقیه. و بعد اینکه زندانیان، همه زندانیان دارای حقوق هستن، حتی کسایی که متهم به آدم کشی هستن به عنوان زندانی دارای حقوق هستن، باید بهداشت لازم داشته باشن، خدمات بهداشتی. این رو نشونه چه میبینید؟ و آیا مردم بی‌توجه هستن به این موضوع، یا مردم وظیفه ای از نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی دارن در برابر وضعیت هموطنان زندانی خودشون، آتنا دائمی عزیز و بقیه و بقیه ای که در زندان هستن؟
به نظر من خب به هموطنان باید همیشه یادشون باشه بنی آدم از یک دیگرند رو در این مواقع، و اولین قدم اینه که کارهایی نکنن که باعث بشه این ویروس در کشور گسترش پیدا بکنه. این شامل زندانیان سیاسی هم میشه و حالا حتی هموطنانی که خیلی جهتگیری سیاسی هم ندارن، کاری که میتونن بکنن اینه که اگه وضع مالیشون جوری هست که میتونن به همسایه هاشون، دوستان، کسانی که به خاطر وضعیت این ویروس چینی از کار کردن محروم هستن و نمیتونن برای خودشون یا خانوادهشون غذا فراهم کنن، مایحتاج اولیه رو فراهم کنن، کمکی اگه از دستشون بر بیاد، این کمک های انسانی در این موقع، کمک مردم به هم دیگه خیلی مهم هست. ما با حکومتی سر و کار داریم که مردم براش ارزشی نیست و ما غیر از هموطنان دیگه کسی دیگه رو نداریم، و بهتر هم هست که در این مواقع واقعا مردم به داد هم برسن. زندانیان سیاسی هم از این قضیه خارج نیستن و باید اولا شرایطی فراهم بشه که جانشون با حضور در زندانهایی که ممکنه آلوده باشن به ویروس کرونا به خطر نیفته. حالا برخلاف تبلیغاتی که شاید مثلا نایاک میکنن که آمریکا چقدر بد هست، در همین آمریکا خیلی از زندانیان که جرم های سنگینی مرتکب نشدن در مناطقی که کرونا درشون زیاد بود، گفتن که میتونید برید خونه و اگه در واقع خطر براشون کمتر شده. و واقعا ما در کشور ما یه فاجعه انسانی مواجه هستیم. اخبار تایید نشده و حالا میشه گفت شایع، حالا نمیدونم واقعا چقدر بشه تاییدشون کرد در روزها و ماهای آینده، این هست که گروه‌های دست جمعی که ایجاد شده برای دفن کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدن و از این خاطر درگذشتن. این که ما در کشور ما یه فاجعه انسانی مواجه هستیم و مهمترین کاری که هموطنان میتونن انجام بدن اینه که کارهای پرخطری که ممکنه ویروس کرونا رو منتقل کنه انجام ندن، و بعدم به فکر کسایی باشن که ممکنه در این وقتی قرار بگیرن که بین مثلا پیدا کردن آرزوه برای فرزندانشون و یا اینکه در خانه بمانن، ممکنه در این موقعیت سختی قرار گرفته باشن، و کمک های انسان دوستانه به همسایه هر کسی که میشناسن رو واقعا به یاد داشته باشن، چون بعید میدونم که حکومت ایران کاری که حکومت آمریکا کرد رو انجام بده.
آقای هودشتیان، شما به عنوان یک مخالف حکومت ایران، به عنوان یک مدیر، اگر به شما پیشنهاد بشه در یه شرایطی که این حکومت به فرض در میون نیست و یه همچین بحرانی هست، چه می کردی برای جلوگیری از گسترش این بیماری با احاطه‌ای که به هر حال در شناخت جامعه و عرصه بین المللی دارید؟ به طور کوتاه اگر برنامه‌ای به ذهنتون رسیده و در این ایام مایل هستیم بشنویم.
چه پرسش بجایی، چه پرسش درست و مناسبی. نه فقط من، بلکه بسیاری از همقطاران همانند من که لزوما در حتی موقعیت مخالف با نظام جمهوری اسلامی هم نباشن، مسئله مدیریت کرونا رو یا مبارزه با کرونا رو یک امر حیاتی و ملی میدونن. کسانی که فقط و فقط از نگاه بشر دوستانه و انسانی و ملی و میهنی به مسئله نگاه بکنن. بنابراین من اگر بخوام از نگاه انسانی به قضیه نگاه بکنم، میبریم از به این مسئله، یا پیشنهاد و فکر من این خواهد بود که کارهایی رو بکنم که تمام ممالک پیشرفته، تمام کشورهای دموکراتیک و پیشرفته انجام دادن، چیزهایی که خیلی عیانه. ببینید، مهمترین مسئله بستن تمام راه‌های مرزی به سمت خارجه، هیچ سفری به خارج انجام نشود. دو، هیچ سفری در داخل صورت نگیرد، برعکس آنچه که رژیم اجازه داد که در ایام نوروزی متاسفانه این بلا به سر ما آمد و این تهاجم شبیخون جهانی به ایران نفوذ کرد و نتوانستن وطنان ما به سمت سفرهای این ور اونور برن سفر بکنن، اینا باید در خانه ها بنشینن و قرنطینه اجباری باید بشه، همچون که در فرانسه هست. شما در فرانسه خارج بخواید بشین باید یه فرم رو پر کنین و این فرم باید توضیح بده و توضیح کنه به چه علتی، به چه دلیلی به خارج از منزل خودتون میرین، و اگه بخواید برین حتی بدوین یا سگ خودتون رو ببرین بیرون، بیشتر از 1 کیلومتر از منزل خودتون نباید بیرون برین. این قوانین و این ضوابط، ضوابط عقلانی علمی هست که ارتباطی اصلا با مخالفت با رژیم نداره. دومین کاری که باید کرد اینه که رابطه حسنه دوستانه با تمام کشورهای غربی باید به وجود بیاد. از این فرصت باید استفاده کرد و گفت که اگر رژیم ایران بر فرض محال یک رژیم ملی ملت دوست باشه، میباید که به سرعت وارد مذاکرات با دولت آمریکا بشود، و اگر قرار است که تحریما برداشته بشه، این گام رو رژیم ایران باید برداره و رژیم ایران باید نشان بدهد که به واقع کاری به نفوذ در سوریه و در عراق و جاهای دیگه نداره و مسئلهش واقعا ملی است و میخواهد ملت رو نجات بده. به این لحاظ این رابطه اجازه خواهد بود که به جای پول، به جای پول که میدونیم به طور حتم این رژیم جای دیگه این رو مصرف خواهد کرد، دوا وارد ایران بشه، پزشک وارد ایران بشه. مگه ایتالیا از آمریکای لاتین کمک قبول نکرد؟ کشور بسیار بزرگ از کشور بسیار کوچک.
بله، و یه حکومت ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح اتمی دست برداره. این برنامه رو خیلی کوتاه 15 ثانیه وقت داریم، شما تایید میکنید آقای سعادت ملی عزیز؟
بله، من موافق هستم. آقای بودشتیان خیلی قشنگتر اون چیزی که باید گفته میشد رو گفتن.
و شما روز برنامه‌تون رو پیش از آقای بودشتیان هم اشاره کردید، کارهایی که باید انجام بشه، امیدواریم چنین بشه. سپاس بسیار داریم آقای علی سعادت ملی و همینطور آقای عطا بودشتیان عزیز، با سپاس بسیار از شما. این خبر سپاسگزارم. خبر ناگواری نیز داریم که یکی از هنرمندان ارجمند ایران، خانم فرزانه تعیدی، در لندن درگذشت. بازیگر بسیار ارزشمند تئاتر و سینما. از فیلم‌های او هشتمین روز هفته، ساخته دوست نازنین من روانشاد حسین رجایان عزیز بود. فیلمی که در زمان خودش موضوع تازه‌ای رو مطرح می‌کرد و مورد حمله چپ ایران نیز قرار گرفت. سپاس بسیار از شما که با ما همراه بودید. روان فرزانه تعیدی، بانو تعیدی گرامی، همواره شاد باد، و همه هنرمندانی که در این 41 سال از میان ما رفتند. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند کو، زگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیر کو، و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.